بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خواهر و برادر عزیزم، خانم آقایان محترم، الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشید، آرامش همنشین لحظه‌های قشنگ زندگیتون باشه. ممنونم که از بین همه شبکه‌های تلویزیونی، 20 تا شبکه‌ای که هست، الان توی این ساعت باز هم شبکه قرآن رو انتخاب کردید. برنامه پرسمان رو از این جهت به خودمون میبالیم و باعث افتخارمون هست این همراهی ارزشمند شما. امیدواریم که قابل این همه لطف و تعریف و تمجید و دست نوازش که برنامه خودتون میکشید ما باشیم. با این امید و آرزوی قشنگ از شما دعوت میکنم برنامه رو تا پایان همراهی بفرمایید، ببینید و بشنوید سوالات مطرح در این پرسمان که پرسمان اعتقادی هست به حضور ارزشمند استاد محمدی عزیز و مهربان.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
گفتن که بچه‌ای که در یک شهر، محله و خانواده کافر به دنیا میاد چگونه میشه که خداشناس بشه و گناهش چیه؟
به نظر اینه که این بچه به تبعیت از پدر مادرش اهل جهنم خواهد بود. دلالی هم از قرآن و غیر قرآن دارن که ما قبول نداریم این نظر رو، و این نظر رو ما اصلا قبول نداریم که بچه چون پدر مادرش کافر بودن او هم باید تابع پدر مادر بره جهنم و بسوزه.
وجود جن در دنیا آیا سود یا ضرری برای انسان‌ها داره؟ اصلا چرا خدای متعال جن رو خلق کرد؟
دنیا اینجوریست، جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای. کل این نظام در مجموع یک تابلو واحده که در مجموع زیباست، چون یه خطش حذف کردی دیگه اون تابلو مخدوش میشه. ما اصل وجود جن رو بله به عنوانش موجودی شبیه انسان قبول داریم، موجودی مثل انسان مختار و مادی و مکلف و دارای زاد و ولد و مثل انسان دیگه، شبیه انسان. از مار بپرسیم یه بهترین چیزی خدا خلق کرده تو عالم چیه؟
زهر ماره.
اگر نگاه عوض بشه ما این سوال دیگه جای نداره. میگه خب جن سوال میکنه خدا چرا آدم رو خلق کردی؟ من چه قبل از آدم بودم؟
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها. سوال اینه که سر مستودع به چه معناست؟
میگیم خدا به حق فاطمه، پدرش، شوهرش و فرزندانش و اون سری که در فاطمه به ودیعت نهاده شده. مستودع یعنی به امانت گذاشته شده، به ودیعت نهاده شده. به نظر ما خود حضرت زهرا سلام الله علیها سری از اسرار الهی است.
اگه میشه از عالم برزخ بیشتر بگیم. همسرمو از دست دادم، خدا رحمتش کنه، واقعا عاشق هم بودیم، هر روز به یادش هستم، منتظر مرگم هستم، عذاب وجدان دارم، با سختی زندگی میکنم. چون کار بنایی میکرد توی آسانسور سقوط کرد.
ما بهشون و همه کسانی که عزیز از دست دادن تسلیت میگیم و عرض میکنیم که هر وقت که یاد و مصیبت می افتن این جمله رو تکرار بکنن، انا لله و انا الیه راجعون. در روایت داریم که با گفتن این جمله آرام میشه.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خوشوقت و خوشبختم از این بابت که میتونم اعلام کنم خدمتتون در محضر استاد محمدی عزیز هستیم باز هم در این پرسمان اعتقادی و میتونیم پاسخ سوالاتی رو که الان دیدید و شنیدید رو به نوبت از محضرشون بشنوید. سلام، خیلی خیلی خوش اومدین، انشالله کارتون خوب باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، خدا به شما توفیق بده انشالله.
محبت دارید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و توفیقات فراوان. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که باز خدمت شما باشیم. ما از دو جهت خدا رو باید شکر کنیم، یکی از جهت این که در خدمت بندگان خوب خدا مثل شما ها هستیم و دوم این که روزی ما و اون رزق معنوی ما بسیار رزق پربرکت و پرثمر و زیبا و لذت بخشیست که رزق علمی باشه، که واقع اینه که علم کمالی به انسان میده که سایر کمالات انسان رو، سایر امتیازات انسان رو به این کمال نمیرسونه. ایمان باعث رشد انسان میشه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لایستمون. قرآن فرماید کسی که ایمان داره با کسی که ایمان نداره، با فاسق با هم مساویدن، نه هرکت مساوی نیستن. ولی اگر مؤمن علم داشته باشه، اون وقت درجاتی مقامش بالا میره. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خداوند به مؤمنین از شماها درجه داده، اما کسانی که مؤمن باشند و علم داشته باشند، خداوند بهشون درجاتی داده. و این توفیق است که تو این برنامه ما به برکت سوالهای شما، چون در واقع با سوالهای شما ما وارد فضای علم میشیم. العلم خزائن و مفاتیح و هست سوال، گنجینه‌های علم با کلید سوال باز میشه و این کلید دست دوستان پرسشگر ماست که میپرسند و ما رو وارد گنجینه‌های علم میکنند. خب اگه انسان به علم رسید، درجاتی خدا بهش عنایت فرموده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این درجات تمرینش تمرین تفخیمه، انقدر درجات بالا و والاست که قابل تعریف نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون. اجازه است شروع کنیم تا مردم بپرسیم. خب عرضم حضور شما که 917-184 دو شما آخر 62 گفتن که بچه‌ای که در یک شهر، محله و خانواده کافر به دنیا میاد، چگونه میشه که خداشناس بشه و گناهش چیه؟
این دو صورت داره. تو انقدر که بچه هست که هیچ از دنیا رفت، نمیتونیم بگیم ایشون گناه کرده و اهل جهنم است و باید عذاب بشه. البته اینجا نظریات وجود داره. یه نظر اینه که این بچه به تبعیت از پدر و مادرش اهل جهنم خواهد بود، در حالی هم از قرآن و غیر قرآن دارنش. ما قبول نداریم این نظر رو و این نظر رو ما اصلا قبول نداریم که بچه چون پدر و مادرش کافر بودن، او هم باید تابع پدر و مادر بره جهنم و بسوزه. نظر بعدی اینه که اینها خادمان اهل بهشتن، اون قلمان همین ها هستن، این رو هم ما قبول نداریم چون ها از اون عالمند، اونجا آفریده میشن، از دنیا و اونجا منتقل نمیشن به نظر ما.
درست.
نظر سوم اینه که چون اینها تقصیری نداشتن، در دنیا گناهی نکردن، بچه بودن، اونجا صحنه شبیه دنیا خدا براشون ایجاد میکنه. اگر بعد از اینکه حجت تموم شد، راهنمایی شدن، پیغمبری از پیامبران براشون مبعوث شد و دستورات خدا رو بهشون ابلاغ کرد، اگه قبول کردن، علال قاعده غالبا قبول میکنن، خب اهل نجاتن، معلومه در دنیا هم اگر حق براش آشکار میشد، اگر به سن بلوغ میرسید و حقیقت رو میفهمید، از اون آیین کفر دست برمیداشت و میامد مسلمان میشد. اما اگه نه، در مقابل امر خدا ایستادن، در مقابل حق ایستادن، خب معلومه که در دنیا هم اگر اتمام حجت هم میشد، باز اینها بر کفر خودشون باقی میموندن، اونجا تکلیفشون روشن میشه. این در صورتی که در همین کودکی از دنیا بره. اما اگه نه، این بزرگ بشه و به سن بلوغ برسه و بعد رشد کنه و اینها، باز دو حال داره. یه وقت این جاهل قاصره، یعنی این که باز در این حال که سن بلوغ رسیده، 70 سالم عمر کرده، اما حق براش آشکار نشده. یعنی تویش محیطی بودی که مثلا فرض کن، حالا به عنوان مثال، مثلا در جنگل‌های آمازون یا جنگل‌های مثلا فرض کن مالزی، یه جایی هست که اونجا متولد شده، یه زندگی ابتدایی و فرض کنم که شبیه حیوانات داشته، بعدم از دنیا رفته، اصلا نفهمید که در دنیا چیزی به نام اسلام هم وجود داره.
درست.
لازم هم نیست حالا اونجا باشه، توی محیط کاملا مثلا به ظاهر پیش رفته مثل آمریکا. خب آمریکا از لحاظ رسانه و از لحاظ اینا خیلی پیش رفته هست. معلومه که اینجا دیگه نمیشه انسان بگه من حق رو نمیتونستم ببینم، راهی برای شناخت حق نداشتم. ولی همین رسانه ها او رو به استضعاف میکشن، یعنی آنچنان ذهنش رو جهت میدن، آنچنان باورها و فهم و شعور و علم و آگاهیش رو کانالیزی میکنن که این باور نمیکنه که اسلام حق باشد، طوری که اگر ازش بپرسی بدون این که قرض و مرض داشته باشه، میگه نه اسلام مثلا فرض کن که تروریسم یا فرض کنید دین توحد چیزی از این قبیل که بهش گفتن و تو ذهنش گنجوندن اینجوری فکر میکنه، خب این میشه جاهل قاصر، این هم به همون کودک ملحق میشه.
درست.
این هم در قیامت حکمش روشن میشه، عالم برزخ هم اینا ندارن، اون بچه هم عالم برزخ نداره، این هم عالم برزخ نداره. بله بله. اما دستید اون کسانی که جاهل مقصرن، این واقعا میتونست حق رو بفهمه، نرفت مال حق، یا رفت کوتاهی کرد، یا عمدن قبول نکرد خاطر اغراض نفسانی، مصالح دنیوی که برای خودش تعریف کرده بود، با اینکه میدونست حق با اسلامه ولی اظهار اسلام نشرده، در همون کفر خودش باقی مون. خب اینها کافرند و طبعا دیگه اینها رو نمیشه از این دفاع کرد که بگیم که پس اون کودکی که شما فرمودید صورتهای مختلفی پیدا کرد که یک صورتشه که محکوم به عذاب هست، اون صورتیست که حق براش آشکار شده و میتونست حق رو بپذیره ولی با سوء اختیار خودش در مقابل حق ایستاده، بهش گفتن بهشت از این طرفه، اون عمدن از طرف دیگه رفته، طبعا اون به بهشت نخواهد رسید.
بسیار ممنون. 935-995 دو شماخه 84. وجود جن در دنیا آیا سود یا ضرری برای انسانها داره؟ اصلا چرا خدای متعال جن رو خلق کرد؟
نسبت به سوال اول، خب بله، کل این عالم یک حالت شبکه‌ای به هم پیوسته داره، یک حالت ارگانیک داره، همونطور که انسان‌ها اینجوری هستن، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهر، چه عضوی به درد آور روزگار
دیگر عضو پر نماند،
کل نظام آفرینش هم اینجوریست، یک حقیقته، یک اندامه که اگر اتفاقی در اون گوشه عالم بیفته حتما اون طرف عالم هم از اون اتفاق متاثر خواهند شد، چون اصلا یک پیکر واحد، یک شجره واحد، یک ارگانه، یعنی پیوستگی کاملا ارگانیک داره. برای این اصلا خوب طبیعی است که همطور که حیوانات بود و نبودشون برای انسان هم مفیده هم مضره، گاهی مفیده گاهی مضره، بعضی میکروب ها مضرن، بعضی از باکتری ها مثلا مفیدن، شما یکی از این حیوانات را بخواد حذف کنید از چرخه طبیعت، زندگی انسان مختل میشه. در اروپای ما گفتن که این شغال ها یا روبه ها چه فایده در وجودشون، تفنگ رو برداشتن شروع کردن شکار کردن، گفتن اینا که دیگه به درد نمیخورن که، نه از گوش میشه استفاده شد، نه فقط میان مرغا رو میبرند و این حرفا.
خب
شکار کردن، بعد خرگوش ها زیاد شدن، چون این خودش بالانس میشد دیگه،
درست،
روبه ها خرگوش ها شکار میکردن و اون چرخه طبیعت تنظیم میشد، خرگوش ها زیاد شدن، شروع کردن خوردن درخت ها و این پوسته درخت ها و اینها و اینها، دیدن که کل زندگی، یعنی کل اون تجارتشون تر از بین میره، یعنی با از بین بردن روباه دیدن کل چرخه طبیعت داره مختل میشه، ناچار شدن خودشون دوباره باز روباه کشت بدن، کشت کنن که روباه ها بیان و اون از کنم که طبیعت رو تنظیم بکنن، بالانس بکنن. دنیا اینجوریست، جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست، اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. کل این نظام در مجموع یک تابلو واحده که در مجموع زیباست، اگر شما یه خطش رو حذف کردید اون تابلو مخدوش میشه، این ساختمان رو شما یه جزش رو حذف کنید ولو به این بهانه که این جزء که فایده نداره، مثلا فرض کنید که ساختمان با این زیبایی، به این زیبایی نمیدونم با این امکانات، چرا باید دستشوی توش باشه؟ تخلی مستراح مثلا. خب شما اون دستشوی رو حذف کردید، کل ساختمان رو از حیز انتفاع خارج کردید، چون کل ساختمان تبدیل به دستشوی میشه. ظاهر انسان از دور نگاه میکنه، میخوایم یکی حذفش کنیم. پس کل نظام آفرینش یک پیکر واحده که این پیکر واحد هر چیز سر جای خودش دقیقاً فلسفه‌ای داره و اگر یک چیز برگیریم کلش به هم می‌ریزه. جن هم مثل بقیه موجودات، مثل حیوانات، مثل جمادات، مثل ما، خورشید، همه اینها یک حقیقت تشکیل میدن. بنابراین از این حیث فرقی نداره. اون وقت به همون صورت که حیوانات در زندگی ما تأثیر دارن، اونم تأثیر دارن، با این تفاوت که حیوانات تأثیرشون تأثیر اختیاری نیست. یعنی حیوان تصمیم نمیگیره که ما به انسان‌ها ضرر بزنیم یا سود برسونیم، چون اختیار نداره. اما جن نه، چون موجود مختاریه با اختیار خودش تصمیم میگیره که به انسان‌ها ضرر بزنه یا به انسان‌ها فایده برسونه. از این حیث ارتباط جن و اثر جن در زندگی ما خیلی بیشتر از سایر حیوانات میشه. چون از کردم که حیوانات اون قدرت رو ندارن، اون شعور رو ندارن، کارشون اختیاری نیست. او بر حسب اون غریزه که خدا خلق کرده کارش انجام میده، گاو شیر میده، هیچ ناراحت هم نیست. رو عرض کنم که اگه بخواد مثلا گاو تسلیم انسان نباشه، که میشه یه بچه 7-8 ساله بخواد بره شیر گاو رو بدوشه مثلا؟ شما شاید دیده باشید شطور با اون قدرتش با اون عظمتش یه بچه 7-8 ساله میخوابوندش، سوارش میشه، بارش میکنه، راهش میبره. حیوانات اینجوری هم
بله.
اما جن اینجوری نیست. جن چون اختیار داره و قدرتش هم بیشتر از حیوانات هست و شعورش زیاد هست، میتونه ضررهای بیشتری از حیوانات، مثلا حیوانات مضر مثل درندگان، مثل میکروب ها، هم میتونه ضررهای بیشتری داشته باشه، هم میتونه فایده های بیشتری برای انسان داشته باشه اگر در جهت مثبت بخواد به انسان فایده برسونه. از این حس کاملا هست. اما این که از این حس مطلب کاملا درسته. اما این که خرافه هایی تو ذهن افراد هست که اگه شما یه جا آبجوش بریزید، نمیدونم یک شهر رو اینها ویران خواهند کرد و موجودات دمدار و سمدار و نمیدونم خیلی عصبانی و کینجو و نمیدونم چی و چی، از این موجود تو ذهن بعضی از افراد ساخته شده، اینها درست نیست. خرافه هایی که تو ذهن انسان ها هست، فلان کار نکنه که جن چنین خواهد کرد فلان کار، یا اینکه طرف بیمار شده باید بری آسپرین مصرف کنه، میگه نه جن دخالت کرده، ما باید بریم مثلا جن رو از وجودش بیرون بکنیم. خرافه های این گونه ای که در ذهن بعضی از افراد هست، اینها اصلا قابل قبول نیست. پس ما اصل وجود جن رو بله به عنوانش موجودی شبیه انسان قبول داریم، موجودی مثل انسان مختار و مادی و مکلف و دارای زاد و ولد و مثل انسان دیگه، شبیه انسان، اینو قبول داریم. اما خیلی از خرافه هایی که در ادبیات های مختلف از جمله ادبیات خودمون و در ذهن عامه مردم وجود داره، بسیاری از اینها قابل قبول نیست. این سوال، سوال اولشون.
بله.
اما سوال دومشون که
سوال دومشون این بود که اصلا چرا خدای متعال جن رو خلق کرد؟
خب همین سوال جن هم میتونه بپرسه. خدا چرا آدم رو خلق کردی؟ و خدا میگه به همون دلیلی که تو رو خلق کردم. چون برای اونم موجودی است که میتونه در عالم وجود داشته باشه و اتفاقا به عنوان یک رقیب برای انسان، به عنوان یک نمونه برای انسان، به عنوان یک حریف برای انسان خیلی هم خوبه. شیاطین جن
حریف، منظورتون
حریف مثلا کشتی، حریف بوکس، کسی میخواد کشتی گیرش،
یعنی میتونه باعث رشد و
بله بله
ورزیدگی ما بشه.
بله بله، وقتی میخواد کسی کشتی گیر بشه باید چیکار کنه؟ باید حریف داشته باشه دیگه.
بله.
تا با یک حریفی گلاویز نشده باشه، دست و پنجه نرم نکرده باشه، رشد نمیکنه که.
بله.
شیاطین جن یه چنین نقشی دارن، به منزله حریف کشتی ما محسوب میشه.
شیاطین جن.
بله بله، شیاطین جن. بنابراین این سوال که چرا خدا جن رو خلق کرده، این همین سوال رو اونم میتونه بپرسه. حالا اینو تو بعضی از نقل ها داریم که حالا جن چه خیلی بزرگه، خیلی مهمه تو نظام آفرینش، موجودی هم مختار هست، هم عظمتی داره، تا قبل از انسان بوده، اونا مقدم بر ما هستن، بنابراین میتونن اونا بگن خب ما که بودیم انسان رو چه خلق کردی؟ در گذشته یه سوسکای خیلی کم آزار بلکه بی آزاری بودن، سیاه بودن. بهشون در ادبیات فارسی میگن جعل.
خب
حالا تو بعد افهام عامش هم مثلا پشگردان چیزی از این قبیل بهش میگن. حیوانات بی آزاری بودن، معمولا تو صحراها، تو بیابانها، تو خونه هم به ندرت پیدا میشدن. خب حضرت موسی از خدا سوال کرد، خدا اینو برای چه خلقش، برای چه خلقش کردین، چه فایده داره تو نظام آفرینش؟ خدا فرمود فکر میکنی که همین سوال و همین سوس چند بار از من پرسیده که موسی رو برای چه خلق کردی؟ هر کس از خودش نگاه میکنه میگه اون چرا خلق شده، از منظر اون نگاه کنید، میگه اون چرا خلق شده. ما میگیم که خدا چرا زهرما رو خلق کرده، از مار بپرسیم میگه بهترین چیزی خدا خلق کرده تو عالم چیه؟
زهرمنه.
زهر ماره. اگر نگاه عوض بشه و این سوال دیگه جایی نداره، میگه خب جن سوال میکنه خدا چرا آدم خلق کردی؟ من چه قبل از آدم بودم؟ ابلیس از افراد جن بودی؟
در واقع ما چون نسبت به هم شناخت نداریم، فلسفه وجود همدیگر رو نمیدونیم، این سوال از خدا میپرسیم دیگه.
بله، ابلیس میتونه سوال کنه خدا من که بودم 6000 سال در صف فرشته ها طول عبادت کردم، کدام که از انسان ها اینقدر قدرت دارن عبادت کنن؟ وقت اومدی آدم رو خلق کردی به منم گفتی سجده کن و منو راندی
که چی بشه؟
خلقش نمی کردی، منم به عبادت ادامه میدادم، نسل من هم همشون میشدن عابد و زاهد و مسلمان ها. نه، این سوال در واقع از یک منظر مطرح میشه، نه از کل نظام، که اون وقت هر کس حق داره همین سوال رو بپرسه.
جالب بود، ممنون آجام. 913-726 دو شماره آخر 97 با سوالشون باعث میشن که همه ما سلام و صلواتی بفرستیم به وجود نازنین هست صدیقه طاهره خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها. سوال اینه که سر مستودع به چه معناست؟ چی هست؟
حالا عرض کنم که در اون صلوات که در روایات ما هست این کلمه نداره، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، دیگه و سر المستودع فیها نداره در صلوات.
بعد از بنیها به عدد ما احاطه
به عدد ما احاطه به علمه اون هست بح. اما این بله در دعا اب نداره، که در دعاها داریم چه مثلا اللهم به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، در دعا اب نداره. ما در صلوات چنین چیزی رو نداریم. در صلوات همون خود حضرت زهرا سلام الله علیها، پدرش، شوهرش و فرزندانش.
درست.
حالا بعضی امها هم اضافه میکنن، اونم نداره تو حدیث.
آه.
اون که در حدیث داره همون که عرض کردم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاطه به علمه. این کاملا درست. پس نکته اول این شد که این جمله در صلوات نداره، در دعای ابن نداره که بگیم خدا به حق فاطمه، پدرش، شوهرش و فرزندانش و اون سری که در فاطمه به ودیعت نهاده شده، مستودع یعنی به امانت گذاشته شده، به ودیعت نهاده شده. نکته دومی که درباره این که این سر چیه، دیدگاه‌های وجود داره که جمعشون هم به نظر ما اشکالی نداره، چون همه مثبتات هستن و قابل جمعن. یه دو گفتن که منظور همون 11 امامن که در واقع سر عالم هستی اونها هستن، راز عالم هستی اونها هستن و اینها وجودشون از حضرت زهرا سلام فرزند حضرت زهرا هستن دیگه، اون مادر 11 امامه. پس این 11 امام میشن سر مستودع.
اصلا عبارت سر مستودع نمیشه
اون راز و سر پنهانی که به امانت در وجود شما به ودیعت نهاده شده. بعضی گفتن که منظور از این سر مستودع امام زمان علیه السلامه که عالم رو پر از عدل و داد خواهد کرد و در واقع اون هدف آفرینش رو امام زمان محقق خواهد کرد. هدف آفرینش با ظهور امام زمان به طور کامل تحقق خواهد یافت. بعضی گفتن که مراد از سر مستودع همون محسنی است که به شهادت رسید، سری از اسرار الهی بود که در همون دوران جنینی اون کودک کشته شد و به شهادت رسید، که معروف دیگه هم محسن یا محسن که اسم پیامبر انتخاب کرده بود اون کودک رو. بله، که اون کودک کشته شد. بعضی گفتن این اون سر مستودع اون بود. من درز میکنم که به نظر ما خود حضرت زهرا سلام الله علیها سری از اسرار الهی است. در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که لیله زهراست و قدر خداست، در نتیجه زهرا سری از اسرار الهی است. من عرفها حق معرفتها فقط ادرک لیله القدر. هر کی از این سر دست پیدا بکنه و زهرا رو این سر از اسرار الهی رو بهش معرفت پیدا بکنه، لیله القدر رو درک کرده، لیله القدر با همه عظمت رو درک کرده. به نظر ما خود وجود حضرت زهرا سلام الله علیها سری از اسرار الهی است. این کوثر نبوی در واقع چطور میشه یک خانم اینقدر عظمت داشته باشه، یک انسان چطور میشه اینقدر عظمت داشته باشه که خیرش عالمو پر کرده در ابعاد مختلف. از لحاظ فرزندانش شما ببین تعداد فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، فرزندان شناخته شدهش در عالم از همه طایفه ها بیشتره، هیچ طایفه شناخته شده اینقدر. این فقط از لحاظ کمی ها، از لحاظ کیفی شما ببینید که ائمه علیهم السلام، امام زمان یا هر کدام از ائمه علیهم السلام، عرض کنم که شخصیت هایی که حالا از علمای بزرگی که در طول تاریخ بودن، سید رضی، سید مرتضی، نمیدونم بقیه هم، البته در یک معنای دقیق تری واقع اینه که افرادی که اینجا حضور دارن همه فرزند زهرا سلام الله علیها هستن، نه فقط سادات شناسنامه دار و مشخص، بقیه هم فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. خب این کوثر و این عظمت و این از خونم خیر کثیر در واقع همون سر الهی است که در حضرت زهرا سلام الله علیها پنهان شده. و هر حال بنده معتقدم که سر مستودع خود حضرت زهرا است. اگر امام ها رو گفتیم بله بخشی از این سر مستودع هست، اگر امام زمان رو گفتیم، اگر محسن رو گفتیم، همه اونها به نظر ما جزئی از این سر مستودع هستن و خود حضرت میشه سر مستودع.
خیلی عالی، دست شما درد نکن. گفتش که دو بیت بود خیلی جالب بود بر حضرت زهرا یادم اومد، بخشیش که چه تفسیری خدا در نقطه دارد، که تعبیری جدا هر نقطه دارد، به تعداد بهار عمر زهرا همین اندازه کوثر نقطه دارد. سوره کوثر 18 نقطه داره. حالا شاعر نگاه ویژه داشته به این سوره، جالب بود. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد. 901-360 دو شماره آخر 64 گفتن که بعد از سلام و تقدیر و تشکر و اینها که ممنونم از اظهار لطفشون، اگه میشه از عالم برزخ بیشتر بگیم. همسرم رو از دست دادم، خدا رحمتشون کنه، واقعا عاشق هم بودیم، هر روز به یادش هستم، منتظر مرگم هستم، عذاب وجدان دارم، با سختی زندگی میکنم. ایشون کار بنایی میکرد، توی آسانسور سقوط کرد، دوست دارن زودتر به ایشون ملحق بشن از شدت دلتنگی. بعد گفتن الان برزخ بیشتر بگین، میخوان ارتباط داشته باشن، آیا میشه نمیشه، منظورشون این بوده فکر میکنم.
ما بهشون و همه کسانی که عزیز از دست دادن تسلیت میگیم و عرض میکنیم که هر وقت که یاد و مصیبت میفتن این جمله رو تکرار بکنن، انا لله و انا الیه راجعون. در بعد داریم که با گفتن این جمله آرام میشه. ما نباید منتظر مرگ باشیم، نباید آرزوی مرگ داشته باشیم، بلکه باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون، فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. فرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. وظیفه اینه که ما وقتی که مصیبتی دیدیم هر وقت بیادش میفتیم بگیم انا لله و انا الیه راجعون، و این جمله انسان رو آرام میکنه. اما اینکه آرزوی مرگ داشته باشیم، منتظر مرگ باشیم، نه، باید شما کاری کنید که هم ایشون مقامش در برزخ بره بالا، هم خودتون کارهای مثبتی انجام بدید که یقین کنید که وقتی که از دنیا رفتید پیش ایشون باشید، با ایشون باشید. وگرنه چه بسا که انسان به خاطر این دلتنگی ها، به خاطر این ناراحتی ها و اینها حرفی بزنه، کاری بکنه که وقتی به کارشناس بگن بهش بگه یقینا شما دیگه پیش اون نخواهی رفت، چون اون مثلا تو بهشته و شما به بهش نخواهی رفت، پس هرگز رو ملاقات نخواهی کرد. باشه اینکه انسان کاری بکنه که هم او درجاتش در بهش بره بالا، هم خودش یقین کنه که حالا مرگ دیر یا زود سراغ ما میاد، لازم نیست به انتظارش بشینیم، مرگ خلاصه سراغ ما خواهد آمد. مهم اینه که ما کاری کنیم که وقتی میریم به اختیار بهترین جاها بریم. شخص مت بود پیامبر گفت که یا رسول الله من میخوام آرزو مرگ بکنم.
بله.
پیامبر فرمود مرگ یک امر ناگزیره. یا سراغت لازم نیست آرزوی مرگ بکنی. تو وظیفت اینه که برای 10 گروه سوغاتی و هدیه تهیه کنی.
عجب.
که دست خالی از اینجا نری. برای خدا، برای پیغمبر، برای قبر، برای برزخ، برای بهشت، مالک بهشت، خازن بهشت، مالک جهنم، عزرائیل، جبرائیل، عرض کنم خدمت شما که اینا خلاصه باید برای این گروه هر کدام برای خودش مفصل هدایای باید انسان تهیه بکنه. ما وظیفه اینه که توی مدتی که اینجا هستیم این هدایا رو سوغاتی‌ها رو خودمون آماده بکنیم. کسی از مسافر میخواد برگرده باید چیکار کنه؟ ما الان مسافریم دیگه.
بله.
وقتی میخوایم بریم باید دست خالی نریم. این سوغاتی‌ها رو باید فراهم بکنیم. بهشون باید دنبال این سوغاتی‌ها باشه. بله ان شاء الله اگر از کنم ایشون اهل بهشت باشه که هست و شوهرش هم ان شاء الله اهل بهشت بودن که اصلا که در راه امرار معاش هم از دنیا رفتن من قتل دون مالهی یا کسی که در راه کسب الکادل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله که در راه زن و بچهش داره تلاش میکنه عرق میریزه کار میکنه مانند کسی که در راه خدا داره میجنگه.
بله.
بر این اساس ایشون اهل بهشت خواهند بود. شما هم انشاءالله کاری کنید که با ایشون در بهشت باشید، نه اینکه بخواید قصه بخورید و این حرفا. اما راجع به عالم برزخ ما قبلا صحبت کردیم. آه. بازم ان شاء الله بعدا در برنامه دیگه صحبت خواهیم کرد. ظاهرا وقت اونم تموم.
بله بله. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. مثل همیشه استفاده کردیم. خیلی زود وقت میگذره. وقتی که شما سخن میگید متوجه گذر زمان نمیشید. ما و بیننده هم عوامی نداریم. زنده باشین. محتاجیم به تایش. سپاس فراوان از همراهی مهربانانه شما. تا پایان برنامه سوالتون رو برای ما ارسال بکنید، توی برنامه میپرسیم، با توجه به موضوعش دستبندی میشه از کارشناسان مختلف در واقع مطرح میکنیم سوالات رو. این سوال جواب ها رو هم که دیدید و شنیدید به صورت بریده شده در @پرسمان تیوی 8 فضای مجازی کانال ماست میتونید دنبال بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با امید سلامی دوباره در برنامه پرسمان. یا حق. خداحافظ.